أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خیر مقدم عرض میکنم به عزیزان که محبت فرمودند و به مجلس خودشون که محفل ذکر اهل بیت عصمت طهارت صلوات الله علیه مجمعین هستند تشریف آوردند. امیدواریم به برکت عنایات اون بزرگواران این دقایق و لحظاتی که به محبت اونها و به یاد اونها با هم می نشینیم و گفتگو می کنیم بهره های وافری در جهت تقرب الی الله و نیل به آرمان های بلندی که اهل بیت برای دوستانشون و محبانشون در نظر داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. ظاهرن تا پایان صفحه 110 جلسه قبل خوندیم دیگه، یعنی امیرالمومنین رو ملاقات کردیم تو اون صفحه انشاءالله. حالا به صفحه 111 میایم، یعنی امیرالمومنین رو یکی هم که خود خداست. در بازار دنیا میگویند فلان جنس آب داره نخر، ما میگوییم چیزی که آب دارد بخر، چیز خشک نخر. آب محبت و ولایت است، تقدس خشک را نخر، امر به معروف و نهی از منکر خشک را نخر. شاهد دیگه بر بحثایی که کردیم زنده آمد، اولین جمله بود رزقمون بود. خشک مقدسی راه به جایی نمیبره، یعنی اینکه عبادات رو به ما امر کردن برای اینه که وجودمون رو لطیف کنه، عبادتی که قلب سرشار از محبت و لطف و عطوفت ایجاد نمی کنه این عبادت غیر مقبوله. نماز ما، روزه ما برای اینه که ما رو اهل محبت کنه، اهل صفا و لطف و رقت قلب بکنه، اهل عطوفت بکنه. آدم هایی که عمری رو هی نماز کندن هی روزه گرفتن اما قلب بی عاطفه‌ای دارن، ممکنه بغل دستشون یه کسی داره رنج میکشه، اینا حواسشون به اینه که نمیدونم مد بلالوالینشون خلاصه به هم نخورن، کنار دستشون آدم ها از فقر، از بیماری، از محرومیت به خودشون میپیچن، اینا شیشتون که حواسشون به اینه که مستحباتشون یه وقت ترک نشه. خب این چه نمازیه چه روزه؟ نماز روزه اثرش اینه که یک قلب سرشار از عاطفه ایجاد کنه. این حدیث رو از پیغمبر اکرم عزیزان احتمالاً شنیدن که حضرت سوگند یاد کرد، این پیغمبر خاتم اشرف خلق و اشرف انبیا این نیاز نداره برای اثبات درستی حرفش قسم بخوره، ولی پیغمبر قسم خوردن، فرمودن والذی نفسی بیده، سوگند به اون کسی که جان من رسول الله در دست اوست، لا تدخلون الجنه حتی تؤمنون، به بهشت وارد نخواهید شد مگر اینکه مؤمن باشید، ولا تؤمنون حتی تحابوا، و ایمان ندارید مگر اینکه اهل محبت باشید، مگر اینکه اهل مهر و عاطفه و لطف باشید. عبادات ما همش برای اینه. امام کاظم علیه السلام عباداتشون رو تو همون شکنجهگاه سنگی ابن شاهک نگاه کنید، اون مناجات های عارفانه، اون حال و عشق لطیف حضرت، این که من ذکر بگم هی نمیدونم خودم خسته کنم با عبادات، بدون این که روح اون عبادت که عشق و عاطفه است در من باشه ای به چه درد میخوره؟ ای سرم رو کوبیدم به سنگ و بلند کردم، چه بهره ای بردم ازش؟ ای رفتارها سابق هم عرض کردم برای عزیزم، ای رفتارهای عبادی ما، اینها ظهور عشق است در پیکر انسان. یعنی وقتی دل مملو و از عشق خدا میشه، اون وقت روحیات معنوی در انسان ظهور میکنه، در پی او خلقیات زیبای انسانی ظهور میکنه، در پی او رفتارهای عاشقانه و شایسته هم ظهور میکنه. این نماز خوندن ما، این روزه گرفتن ما، این ذکر گفتن ما، این حج رفتن ما، این طواف ما، این سعی ما، این قیام ما، این قعود ما، اینا ظهور عشق باید باشه. البته حالا اول راه چون اهل عشق و محبت نبودن، خلق امر شد که از عاشقا تقلید کنه. گفت ای مرغ سحر، عشق ز پروانه بیاموز. گفتن نگاه کنید عاشق نشونتون میدین، از اونا تبعیت کن. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. گفتن تقلید کنید، تبعیت کنید از این عاشق، از این حبیب ما، این رفتاراش عاشقانه است، شما هم رفتار عاشقانه انجام بدید تا انشالله قلبتون سرشار از عشق بشه. بارها اشاره کردیم که همونطور که حالات باطنی سرایت میکنه در ظاهر و رفتارهایی رو سبب میشه، رفتارهای خارجی هم اگر تکرار بشه وراثت میگذاره، به ارث میگذاره خصوصیاتی رو در باطن و درون انسان. پیامبر عبادتش ظهور عشقش بود در قلبش که به پیکرش سرایت کرده. به ما گفتن چیکار کن؟ گفتن این رفتارهای عاشقانه این عاشق رو تقلید کن، در اثر تکرار این رفتارهای عاشقانه و به زبان آوردن این جملات عاشقانه که دعاست، که ذکره، که عبادته، کم کم این روحیه عشق در تو ایجاد میشه و عاشق میشه. بنابراین عبادتی ارزش داره که روح عبادت درش باشه. این ظاهر عبادت ما، حالا انشالله بعدها شاید رسیدیم به این جملات که اصلا ظاهر عبادت ما دنیاست، همین نمازمون هم دنیاست، همین ظاهر روزمون هم دنیاست، ظاهر حجمون هم دنیاست، آخرت باطن این هاست. عبادت حقیقی اون عبادتیه که روح عبادت درش باشه، و الا یه جنازه است. جنازه مرده چه هنری ازش میاد که پیکری که توش روح نیست چی کار میتونه بکنه؟ هیچ کار، هیچ خاصیتی نداره. بزا عبادتی هم که توش عشق نیست، توش محبت نیست، هنری ازش بر نمیاد، فقط در حد رفع تکلیف بر که آدم بگه خدای من بنده سرکش تو نیستم، گفتی نماز بخون خوند. اما خب چه خاصیتی از عبادتت بود؟ فرق اهل معرفت با اهل شریعت در همینه. اهل شریعت مقصودم کساییست که فقط به شریعت بسنده کردن، و الا اهل معرفت واجد هر سه مرتبه حقیقت و طریقت و شریعت. اما فرق کسانی که فقط به ظاهر شریعت چسبیدن با اهل معرفت در اینه که اهل ظاهر فقط در صدد اینن که تکلیف خودشون رو ادا بکن. یعنی خدا گفته نماز بخون، نمازشون رو خونده باشه، قضا نشده باشه، ترک نشده باشه، دیگه چیزی بیش از این انتظار ندارن. اما اهل معرفت میگن بابا این غذایی که خوردیم ویتامینش کو، ها؟ یه غذایی که خوردیم بالاخره باید سیرمون کنه، باید نمیدونم اگه غذای پر ویتامینیه کم کم چاق و چله بشیم، لپامون گل بندازه. بابا 40 سال 50 سال تو داری نماز میخونی، اثرش کو آخه؟ اثرش کو؟ اهل معرفت دنبال اون اثرن، یعنی این داروه، خود دارو که به خودی خود ارزشی نداره، دارو ارزشش به شفا بخشی است. این داروی نماز چه کرد با تو؟ این داروی روزه چه کرد با تو؟ این دل سنگ تو رو آیا لطیف کرد، رقیق کرد؟ اهل محبت شدی؟ اگه شدی نوش جونت، نمازت نماز مقبوله، والا نمازت ممکنه صحیح باشه اما مقبول نیست. وقتی مقبوله که اون تأثیرات سازندش در تو ظاهر بشه. همه عبادات برای اینه که یک قلب سرشار از عشق به خدا و در پی عشق به خدا، عشق به اولیاء خدا، و در پی عشق اولیاء خدا، عشق به همه خلق خدا و آفریده های خدا در تو ایجاد کن. اگه این روح عبادت در تو نیست، این پیکره خشک ظاهری عبادت به چه درد میخوره؟ میگه خوارج نهرمان پیشونیاشون از شدت سجده پینه نبسته بود، اونا نماز نمیخوندن. اما دیدی چمشیر کشیدن به روی عبد. ما با روح نماز جنگیدن، با حقیقت نماز جنگیدن، چون روح نماز امیر المؤمن فرمود انا صلاة المؤمن، فرمود من نمازم، نماز مؤمنین منم. قرآن فرمود الذین چیه ان صلاتهم ساخون، یکن صلاتهم ساخونن یعنی نمازشون بی ولایته، بی عشقه، بی محبته. و نماز بی ولایت و بی عشق پذیرفته نیست. چقدر حدیث داریم که عمل بی ولایت پذیرفته نیست؟ اگه همه تاریخ بشریت فردی زنده باشه، بنابرای یکی از روایات عمر عمر نو، بارها خوندم این روایت بارش، و اندازه عمر نو عمر کنه، در کنار کعبه همه روزها رو به نماز و روزه بگذرونه، همه شبها رو شب زنده‌داری کنه، همه هستیش رو عیسی رو انفاق کنه، ولم یوال ولایت ولی الله لن یقبلنه، اما ولایت ولی خدا رو نداشته باشه هرگز از این پذیرفته. ولایت چیه؟ ولایت ظهور محبت. یعنی وقتی کسی دل من رو برد، چشمارم به او میدوزه، پاهام به سوی او حرکت میکنه، دستم به سوی او دراز میشه، همه وجودم به او اقبال میکنه، سعی میکنم با رفتارم او رو جوری خوشحال و خوشنود کنم، به رضای او عمل کنم، مایه شادی او بشم، اون چه او میگه را عمل کنم، اون چه او نمیپسنده را عمل نکنم. اینا میشه ولایت. اصل محبتی که تو ذات و جان انسانه و ظهور محبت در پیکر انسان، در رفتار انسان، اسمش ولایت. همون کسی اون همه عبادت بکنه اما بدون ولایت، لن یقبل منه، لن نفی عبده، یعنی هرگز از او پذیرفته نمیشه. عبادت خشک پذیرفته نمیشه، تقدس خشک پذیرفته نمیشه در دستگاه. عبادتی ارزش داره که سرشار از محبت و عشق باشه. خود نماز رو نگاه کنید، یه غیر عشق بازیه. چیه این نماز؟ انشالله خدا توفیق بده که اون روح نماز بیاد تو نماز، یعنی خود امیرالمومنین بیاد تو نماز، امیرالمومنین رو ملاقات کنیم تو نماز، پیغمبر رو ملاقات کنیم تو روزه. فرمود یا علی انا الصوم و انت الصلاة، ای علی روزه منم، نماز توی، نماز امیرالمومنین. و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، خیلی سنگینه جز بر اهل خشوع امیرالمومنین ولایت. حالا ای حال، پس تقدس خوش یعنی تقدس بدون محبت، بدون لطافت، بدون عشق به خدا و خوبان خدا ارزش نداره. امر معروفی که فقط جنبه در واقع همین خشک ظاهری داره، این اثر نمیبخشه اصلا، چه تأثیری داره؟ بیشتر امر به منکر و نهی از معروف، این امر معروف نهی از منکری که توش محبت نیست، توش لطافت نیست، توش صفا نیست، این امر نهی اکثر عکس میبخشه. لذا تو احادیث دیدید دیگه، توی آخر الزمان داریم که آخر الزمان یعمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، یعنی در آخر الزمان امر به منکر میکنن و نهی از معروف میکنن. چجوری؟ با امر به معروف و نهی از منکر خوش بدون آه، یعنی اثر عکس میبخشه. امر به نماز میکنی، طرف و تارک و صلات میکنی برای همیشه. امر به حجاب میکنی، طرف و برای همیشه بی حجابش کردی. چرا؟ چون اون امر به معروف و نهی از منکر توش محبت نداره. لذا جنس آبدار باید خرید. تو بازار دنیا میگن جنس آب داره به درد نمیخوره، اما این شیر رو توش آب ریختن، شیر خالص نیست. نخواهد بود. اما تو وادی معرفت، وادی حقیقت، وادی ولایت، هر چیزی که آب داره باید خرید. آب هم میدونید تنزیل ولایت دیگه، حقیقت ولایت تنزیل که پیدا کرد تو این عالم به مرتبه اسفل سافلین که رسید، یعنی به قاعده هرم هستی که رسید، به شکل آب در اومد. آب تنزیل ولایت. نزا تو خوابم کسی خواب آب ببینه تعبیرش ولایت محبت. بنابراین جنس بی ولایت نباید خرید، یعنی عبادت، طاعت، حتی علم، علم رو محبت هم نباید خرید. علمی که محبت توش نباشه، لطافت و عشق توش نباشه، این علم غرور میاره، این علم ادعا و منیت میاره، این علم حجاب اکبر میشه. این علم به جای اینکه ما رو به معلوم برسونه، ما رو از معلوم دور میکنه و به خودش مشغول میکنه. علمی ارزشمنده که به معلوم منتهی میشه، عبادتی ارزشمنده که به معبود منتهی بشه، اما عبادتی که خشکه ما رو تو خودش نگه میداره، همش تا آخر اون سرمون به عبادت مشغوله، به معبود کاری نداریم. ذکری که خشکه ما رو تو خودش نگه میداره، 100 سال هم عمر کنیم دائم داریم ذکر میگیم. بابا مذکور کو، ذکر باید تو رو به مذکور برسونه، علم باید تو رو به معلوم برسونه، عبادت تو رو باید به معبود برسونه، و وقتی میرسونه که توش محبت باشه، توش عشق باشه، و الا تو خودش متوقف میشه. یه عمر سرت گرمه، در جا داری میزنی، جلو نمیری، پیش نمیری. با اینکه غذاها از آب درست شده اند، برای اینکه غذاها هضم شود لازم است بعد از غذاها و در میان آنها آب بخوری. در امور معنوی هم محبت به منزله آب است. در کنار علم، تلاش، عبادت و غیره که خود محصول محبت هستند، خود محبت هم لازم است که در کنار همه باشد. یعنی همه کارهایتان را باید با محبت انجام دهید تا شما را به قرب برساند. یعنی اثر بخشی عبادات، نماز میخونیم قربتن الله، روزه میگیریم قربتن الله، یعنی میخواییم به وسط اینا به قرب برسیم. این تأثیر تقرب بخش عبادات منوط و مشروط به اینه که با محبت و عشق انجام بشه، در غیر این صورت اثر نمی کنه. خود اینام همونطور که فرمود، بزرگوار فرمود که خود اینام از محبت درست شده ها، یعنی خود غذایی که ما میخوریم، این غذایی که میخوریم خب از آب دیگه، یه مقدار که توش آب هست، حالا اگه پلوه، اگه خورشته، اگه نمیدونم آشه، اگه آب گوشته، اگه هرچی هست، یه مقدار که آب توش هست، مایعات هست، علاوه بر او بقیهش هم از آب درست شده. یعنی اگر سبزیجات توشه که خب این سبزیجات رو آب رویانده، اگر حتی گوشت حیوانی توش هست، او رو هم در واقع آب خورده و این رشد کرده. خود اینا هم از آب رویدن، من الماء کل شیء حی، از آب حیات همه چیزه. و حالا اون بحث تنزیل ولایت بودن رو یادتون بیار، اون وقت یعنی حیات همه چیز به عشق، من الماء کل شیء حی، یعنی حیات همه چیز به عشق. ای عشق چیه؟ میگه مرده باید که از مرده هیچ ناید، از عشق کار میاد، ای عشق هیچ کاری نمیشه. خود معلومات الان درست همین خدا لطف کرده جلسه خودمون، بالاخره حرفایی که زده میشه، این حرفام میوه محبت انشالله، یعنی از خود محبت رویده. اما ببینیم وسطش یه ذکر اهل بیت که میشه، این لقمه های غذایی که خوردیم و قشنگ آدم فرو میبره اون موقع، یعنی آب رو خوردیم روش لقمه رفت. یعنی علم هم معلومات هم اگر بدون محبت باشه تو گلوی آدم گیر میکنه، نمیره پایین که آدم سیر بشه، آدم چاق بشه، آدم رشد کنه، فایدهش رو ببره، گیر میکنه تو گلوی آدم علم. بنابراین همه اینها، نمازمون، روزمون، علممون، همه اینا از خود محبت رو ایده، اما در کنارش باز باید از محبت به طور ویژه استفاده کرد. قرآن نامه عاشقانه خداست به حبیب خودش، غیره اینه مگه؟ خدای معشوق داره اسمش پیامبر اکرم، یه دونه داره فقط تو هستی، یه معشوق داره میگه حبیب من، حبیب یعنی محبوب، محبوب خداست. خدا یه نامه عاشقانه برای این معشوقش فرستاده، اسمش رو بخون. اما درسته این نامه هم خودش زائده یه عشقه، اما این نامه کنارش باز یه عشق خالص دیگه لازمه. پیغمبر فرمود چی؟ من میرم بین شما چی به جا میذارم؟ کتاب الله و عترتی اهل بیتی. ببینید یعنی کنار قرآن، با اینکه قرآن نامه عاشقانه است اصلا، زائده عشقه، زائده محبته، اما کنارش باز ولایت لازمه. قرآن بی ولایت راه به جایی نمیبره. اگه قرآن با ولایت باشه اون وقت آدم به حوض کوثر میرسونه، فرمود این دوتا از هم جدا نمیشن حتی یردا علی الحوض، آدم سر از حوض کوثر در میاره. یکی از دوستان اهل بیت که تنگ دست بود چند بار خدمت حضرت صادق علیه السلام رسید و عرض کرد که فقیرم. ظاهرا هم اینجوری که روایت من دیدم خانومش میفرستادش، خانومش میگفت بابا جون تو مثلا مرید امام صادقی، خب برو به حضرت بگو موضعمون خیلی خرابه، هیچی نداریم بخوریم ببوشیم فلان. خود این بنده خدا آدمی نبود که بره بگه، خانومه خلاص تیرش میکرد میفرستادش. هیچی بار اول اومد خدمت حضرت و به حضرت عرض کرد که یمن رسول الله خلاص ما وضع مالیمون خراب و فقیریم. حضرت فرمودن تو فقیر نیستی؟ خوی بار اول ادب کرد چیزی نگفت. باز چند روز بعد خانم شروع کرد پیش بابا بهت گفت فقیر نیستم، میگفت نه بابا راستی فقیرم، شوخی نمی کنم فلان. شاید حضرت خیال کرده تو داری شوخی میکنی. بار دوم باز گفت، حضرت فرمودن نه تو فقیر نیستی. باز این ادب کرد چیزی نگفت. بار سوم دیگه خاموش از کوره در رفت. او یعنی چی؟ ما که میدونیم فقیریم. حضرت گفت فقیر نیستیم، بگو من خیلی فقیرم. بالاخره بار سوم خدمت حضرت گفت که آره ما مثلا فقیریم. این حرفا حضرت فرمودن نه فقیر نیستیم. از کدی ابن رسول الله مقصودتون چیه از این که میگه فقیر نیستی؟ ما واقعا تو زندگیمون چیزی نداریم، مشکل داریم از ذره مال. حضرت فرمودن میخوای نشونت بدم فقیر نیستی؟ ببینم این محبتی که نسبت به ما اهل بیت داری چم میگیری اینو بدی؟ با چی حاضری عوض کن؟ یه فکر کرد گفت یک سر سوزنشو با همه ی عالم عوض نمی کنم. حضرت همونه دیگه گفتم فقیر نیستی؟ کسی که ولایت ما رو داره که فقیر نمیشه که. بزرگترین سرمایه، سرمایه ولایت و عشق و محبت اولیا خداست، و این سرمایه سرمایه عظیمی است که خدای متعال بدون استحقاق به ما عطا کرد. این همه آدمی که رو کره زمین زندگی میکنن چرا کرده خودش میدونسته، صاحب اختیار بوده دیگه، فضولی به ما نیومده، ولی کرده دیگه. یه عده رو استثنایی جداشون کرده و اینا رو با اهل بیت آشنا کرده و دلشون رو با عشق اهل بیت گره زده. گفت ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، این فضل خداست، به هر کی دلش بخواد میده. جای اعتراض و چونش را نیست، ولی خب خوش به حال ما که بهمون دادن. و این بزرگترین سرمایه است که داریم سال به ما عنایت کرد. اگه این سرمایه رو نداشتیم خدا میدونه چقدر توهی دست بودیم. همه ی عبادت اهل عالم هم میکردیم، مفت خدا نمیرسیم. همه چیز مخلوق است غیر از محبت. حالا اینو با جمله بعدیش بخونم که یه روشن‌تر معناش روشن میشه. اولین چیزی که خدا اراده کرد بیافریند محبت بود. آن چه سبب شد خدا عالم رو بیافریند محبت. مبدع محبت هست، معاد محبت هست، بین این دو هم محبت هست، همه اش محبت هست. فرمود اولنا محمد اوستنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد خب میدونید دیگه، حالا اون حدیثه داریم، حالا بعضی ها رو سندش هم شک کردن، مضمونن قابل اثبات اون حدیث، حالا تو سندش کسی بخواد مثلا خود تشکیل بکنه، محتوای اون حدیث تو خود آیات قرآن آمده، میشه اثبات کرد درستی محتواش، حالا اگر سندش رو خود بخوان تشکیل بکنه. حدیث معروف دیگه فرمود کن تو کنزن مخفی، یا به داوود پیامبر فرمود من یه گنج پنهانی بودم، فاحببت ان اعرف، دوست می داشتم که آشکار بشم، شناخته بشم، فخلقت الخلق لکی اعرف، همه ی آفریده ها رو آفریدم تا خودم رو آشکار کنم، خودم رو آشکار کنم. خب پس چی بود انگیزه ی خلقت؟ احببت، احببت، محبت، محبت انگیزه خلقته. رضا فرمود محبت اصلا مخلوق نیست، بین خالق و مخلوقه. تو روایات داریم خلق الله الاشیاء بالمشیه و خلق المشیه بنفسها، خدای متعال اشیاء رو با مشیت آفرید، مشیت رو به نفس خودش آفرید. قد میکنید همه عالم مخلوق مشیت هست، صادر اول مشیت به یه تعبیر میشه که و اهل بیت فرمودن نحن المشیه، مشیت ما نید. دقت میکنی؟ پس همه ی عالم با محبت خلق شدن، همه ی عالم با محبت خلق شدن. اون چی که انگیزه آفرینش بود محبت بود، احباب تا انواع رفت، دوست میداشتم که خودم آشکار کنم. آفریده ها تجلیات حضرت حق، جلوه خدای متعال. امیر المومنین تو نهج البلاغه فرمود الحمدلله المتجلی لخلقهی به خلقه، هم اون خدایی رو که برای خلایقش تجلی کرد، به چه صورت؟ به صورت خود خلایق، خود خلایق جلوه های خدا، تک تک خلایق آینه ای هستن در برابر جمال بی مثال ازلی و لم یزلی، و هر کدوم جلوه ای از اون حسن و جمال حضرت حق درشون تجلی کرد. ازا همه عالم جلوه های حسن الهی هن، جلوه های جمال الهی، تک تک آینه های خدا نما هستن، به هر کدوم نگاه کنیم جلوه های حسن خدا رو میتونیم توش ببینیم. بنابراین همه ی عالم میوه محبت هست، چون محبت خدا نه اون محبت ذاتی خودش، اون محبت ذاتی سرمنشه آفرینش، پس همه ی خلقت میوه محبت هست. و اون مشیت، اون محبت خودش کیه؟ اون محبت خود رسول الله، در واقع رسول الله عشق مجسمه، عشق متبلوره، عشق متبلوره، حضرت عشق، حضرت عشق، محبت متبلور رسول الله. لذا تو همون حدیث معرفت به نورانیه که یه جملهش اینجا آمده، کاملش رو تو آخر کتاب مصباح الهدى من نقل کردم، فرمود چی؟ فرمود اول ما، اوسط ما، آخر ما، کل ما، همه در واقع عشقیم، همه محبتیم. این کلونا دیگه همه دوستای اهل بیت هم شامل میشه، چون اول و آخر و وسط رو گفتن دیگه. صورت ظاهرش اینه که بله پیغمبر اسلام اسمشون با اسم امام زمان علیه السلام و با اسم امام باقر علیه السلام، در واقع اول و آخر و وسط هر سه یکیست. اما اون کلونا چیه؟ اون کلونا دمش و پرش دوستان اهل بیت رو میگه، این همه میوه محبت هنش، محبت ذات است و ولایت به، این هم که توضیح دادم دیگه، محبت ذات است و ولایت به، اصل مال محبته، وقتی به رفتار تبدیل میشه، رفتار محبت ها میز رو بشوین ولایت، نظهور محبت در عمل ولایت. محبت سیر شدن ندارد، حتی محبت دنیا مثل محبت مال و مقام سیر شدن ندارد. این که دیگه روشنه چون انسان تو فطرتش عاشق اون جمال ازلی است، اون کمال مطلقه. چون تو باطن اینجوری است، حتی اونایی که جلوه خدا رو با خود خدا عوضی گرفتن و فکر کردن معشوقشون همین دنیاست، اونا هم سیری ندارن. یعنی هیچ پول پرستی به هیچ حدی از ثروت قانع نیست، سیر شدن ندارن. هیچ نمیدونم قدرت پرستی به هیچ مقامی قانع نیست، سیری نداره، چون اون تو وجودش در واقع طالب و عاشق و تشنه قدیر مطلقه، تشنه غنی مطلقه. خودش نمیدونه حالا بنده خدا اون معشوق براش ناشناخته است. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. این الذین لا یعلمون اونا عاشق خدا، دنبال خدا دارن میدونن بنده های خدا، منتها نمیدونن دیگه، نمیدونن عکس خدا رو تو آینه مخلوق با خود خدا عوضی گرفتن، نمیشناسن معشوقشون کیه، احساس عشق و تشنگی تو وجودشون میکنن، بیقرار هستن، اما جلوه حضرت حق رو با خود حضرت حق عوضی گرفتن. بزا عاشق دنیا شدن، اما تشنگی اونها رو سیراب نمیکنه، سراب که سیراب نمیکنه. وصال آینه که وصال معشوق نیست که، بزا هیچ وقت هم سیر نمیشن. حالا ببینید اینا که محب جلوه ها هستن سیر نمیشن، وقتی یه محبین عالم رو فرمون هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. اون یعلمون اهل بیت عصمت و طهارتن، به موجب روایاتی که داریم فرمودن الذین یعلمون ما اهل بیتیم، الذین لا یعلمون دشمنای ما اهل بیتن، یعنی اهل دنیا، و اولو الالباب دوستان ما هستن، اون صاحبان خرد های ناب دوستان ما اهل بیت. ازا بقیه هم سیری ندارن جز خدا، هیچ چیزی هیچ کسی رو سیر نمی کنه جز خود خدا، جز خدا. این که خدا سیر می کنه دیگه واقعیت دیگه. قدیمی ها می گفتن که بچه شکمو بود مادره یه بهش قضا می داد سیر نمی شون، برو بابا خدا سیرت کنه دیگه، منظورم نمی شون سیرت کنه خدا سیر. بله واقعا همه رو فقط خدا سیر می تونه، غیر خدا هیچ نمی تونه کسی رو سیر کنه. خود خدای متعال، یعنی اون وصال حضرت حقه، اون قرب حضرت حقه، اون رسیدن به مقام عندالله، اون فنا شدن در حضرت حق و بقای بالله که سالک رو سیر میکنه، و الا هیچ راه دیگری برای سیر شدن خلق وجود نداره. خلیفه دوم در دوران حکومتش همراه با تعدادی از لشکریانش از سرزمین یمن عبور میکنه. به فکر افتاد که اویس قرنی را که پیامبر اکرم تا آن حد از وی تعریف میکردند ببینند. خب پیغمبر یادتونه دیگه، اویس یه بار آمد مدینه برای دیدار پیامبر، از مادرش اجازه گرفت و مادر به اجازه اقامت تو مدینه را نکرد، فرمود برو ببین پیغمبر رو، برگرد شب نخواب تو مدینه. خب آمد و پیغمبر صورت ظاهر در مدینه تشریف نداشته، تشریف برده بودن به جایی. خب اویس هم طبق عهدی که به مادر سپرده بود برگشت. خب پیغمبر دیدید وقتی آمدن از سفر، فرمودن من بوی خدای رحمان رو از جانب یمن و از جانب قرن استشمام میکنم، بوی خدا. خب پیغمبر تعریف میکردن زیاده، این در واقع دو یار نادیده که صورت ظاهر همدیگر رو ندیدن تو این عالم، اما تو صورت باطن یک لحظه هم از هم جدا نشد. گفت چیه؟ میگن تو افواه عموم هم هست، میگن در یمنی پیش منی، پیش منی در یمنی، یعنی اون کسی قلبش با آدمه ولو خودش ظاهرش تو یمن باشه پیش آدمه، و کسی که دلش یه جای دیگه باشه پیش آدم هم نشسته تو یمنه، اینجا نیست. چون انسان همونجاست که دلش اونجاست، همونجاست که توجهش اونجاست. از اگه الان مثلا دوستان زیادی داریم که خب مثلا این هفته موفق نشدن بیان جلسه، خب بعضیش مثلا مشرف هم مثلا یکی از دوستا زنگ زد مثلا از حرم امام رضا علیه السلام قبل از جلسه، خب الان اونجاست ولی اون زنگ زد یادش امروز زود پنجشنبه است، حواظش اینجاست، اون الان تو جلسه ماست، اون الان هست. از دوستانی که صورت ظاهر حالا یه مشکلی پیش میاد یه وقتی نمیتونن بیان به جلسه، گفتم بارها دیگه همون موقعی جلسه هم که توجهتون به اینجاست، با حضور دارید و اگر چیزی قراره از عنایات حضرت حق به دوستان حاضر تو جلسه برسه شما هم شریک خواهید. اما با دل حضور پیدا کردن ولو صورت ظاهر آدم موفق نشده یه مانعی پیش آمده نشده زا اینجوری خیلی کارا میشه کرد با دل دیگه. خیلی جاها میشه بود در آن واحد، با بدن نمیشه ولی در آن واحد شما الان میتونید تو حرم امام رضا باشید، تو حرم ابا عبدالله باشید، تو حرم امیرالمومنین باشید، تو حرم کاظمین باشید، تو حرم ویرانه عسکری علیهم السلام باشید، توی مسجد الحرام باشید، همه جاهای خوب عالم با دل میتونید باشید. همین که توجه دارید همه جا هست. به هر حال عبیس قرنی رو خوب پیغمبر زیاد تعریف میکرد. خلیفه دوم تو زمان حکومتش برای جنگی ظاهرن داشتن میرفتن، لشکر از منطقه یمن عبور کرد، از نزدیکی پرسید اینجا کجاست؟ گفتن اینجا یه آبادیه به اسم قرن. گوه اینجا اسمش قرنه؟ پیغمبر از یک کسی به اسم عبیس قرنی زیاد تعریف میکردن. خوبه بریم ببینیم این زنده است مرده است، اگه زنده است ببینیمش، اگه مرده است بپرسیم چه جور آدمی بود. رفتن وارد آبادی شدن، ظاهرا یه جوی آبی بود لب این جوی دم قنات عبیس نشسته بود. خب یه آدم سیاه چرده یه آفتاب سوخته ای با لباس چوپانی نشسته بود و خب خلیفه دوم هم با همراهاش مونن. گفتن که پیره مرد اینجا اسمش قرنه؟ گفت بله. گفتن عبیس قرنی رو میشناسی؟ گفت شما با عبیس قرنی چی کار دید؟ گفتن آره ما از اصحاب خاص رسول اللهیم و ایشون هم خلیفه رسول الله و پیغمبر خیلی از این عبیس قرنی تعریف میکردن، حالا ما اومدیم ببینیم که این عبیس قرنی کیه چیه. عبیس برگشت بشون گفت خودش معرفی نکرد. گفت ببینم شما جز اصحاب خاص پیغمبر بودیم؟ گفتن بله، ما از اولین مسلمان ها بودیم تا آخرین لحظه عمر پیغمبرم همراه پیغمبر بودیم. عمر گفت بخلیس گفت خب شما پس دائما با پیغمبر بودیم؟ گفتن گفت من شنیدم پیغمبر خدا توی جنگ احد یه سنگی به دندان مبارکشون اصابت کرد و یکی از دندانای حضرت شکست افتاد. شما که این همه سال با پیغمبر زندگی کردی تا آخر عمر پیغمبر هم همراهش بودی، بچین به من بگید کدوم دندون پیغمبر تو جنگ احد شکست افتاد؟ حالا ببینید پیش پیغمبر بودن ولی تو یمن بودن، دلشون که پلو پیغمبر نبود که، دلشون پلو دنیا بود. جزایی هایی فکر کردن انگوشتون کردن تو دهنشون دندوناشون هایی دست میمالیدن کدوم بود بلان، هرچی فکر کردن یادشون نیاد. گفتن نه یادمون رفته نمیدونیم کدوم. عبیس گفت میخواید من به شما بگم کدومه؟ من عبیس قرنی هستم. میخواید بگم کدوم دندون پیغمبر افتاد؟ گفت آقا چطور تو که ندیدی پیغمبر رو؟ گفت حالا نشونتون میدم. دهنشو باز کرد، یکی از دندونهای عبیس افتاده بود. گفت این دندون پیغمبر شکست. گفتن از کجا میدونی تو؟ گفت به خاطر اینکه همون لحظه‌ای که تو میدان احد سنگ خورد به دندان پیغمبر، دندان پیغمبر افتاد، همون لحظه این دندون منم افتاد. از افتادن دندونم فهمیدم دندان حبیب من آسیب دیده. یگانگی یعنی محبت، یعنی فاصله است واقعا بین ادعای محبت و حقیقت محبت. ادعای محبت کار ساده است، یعنی اینکه آدم ادعا کنه و های هویی داشته باشه، این کار ساده است. اما حقیقت محبت خیلی بزرگ. ببین محبت چجوری یگانگی میاره، چجوری یگانگی میاره. انشالله به حقیقت محبت راه پیدا کن. خب بخونم عبارت رو. در مسیر کنار نهر آبی چوپان پیری را دید که چهرهش در اثر آفتاب شدید سیاه رنگ شده بود. از وی سراغ عبیس را گرفت. پیر مرد که همون عبیس بود پرسید با عبیس چه کار دارید؟ گفتن پیامبر اسلام در زمان حیاتش بسیار از او سخن میگفت و ما که از صحابه او این میخواهیم ببینیم عبیس کیست. عبیس گفت اگر شما از صحابه نزدیک پیامبرید و سالها در کنار او بوده ای، به من بگویید کدام دندان پیامبر در جنگ احد شکست؟ عمر و همراهانش هر چه فکر کردن به یادشان نیاد. آنگاه عبیس دهان را گشود و دندان شکسته ای را در دهان خود نشان داد و گفت همین دندان بود و همان ساعت که دندان پیامبر در منطقه احد شکست همان دندان من هم در یمن شکست و افتاد. محبت و یگانگی حقیقی یعنی یک روح هم در دو پیکر. گفت من کیم؟ لیلی. لیلی کیست؟ من. ما یکی روحی من در دو بدن. ترسمه فساد گر فستم کنی تیغ را ناگاه بر لیلی زنی. مجنون مریض شد، حکیم تجویز کرد که حجامتش کنه. اون کسی که میخواست حجامت کنه اومد، خواست تیغ رو بزنه به رگ مجنون، رگش رو بزنه و حجامتش کنه. مجنون شونه خالی کرد. گفتن ای تو مریضی، راه درمانت هم حجامته. گفت نه، میترسم این تیغی که تو بزنی به لیلی بخوره. همه وجود من پر از لیلی، همه وجود من پر از لیلی. من کیم لیلی و لیلی کیست؟ من. وگر دل دلبره دلبر کدومه، وگر دلبر دله پس دل چنونه. دل و دلبر چنون آمیت بینم، نزونم دل کدوم دلبر کدوم. یگانگی اینه. شیعه یعنی این، شیعه یعنی شیعه اهل بید، یعنی کسی که یگانه شده با اهل بید و یگانگی رسیده. بزن نگاش میکنی اهل بید رو میبینی، سلمان رو که کسی نگاه میکرد امیرالمومنین رو میبینی، مقداد رو نگاه میکرد امیرالمومنین رو میبینی. تو رجعت هم داریم همین اتفاق میفته. رجعت چون مؤمنین به کمال میرسن، هر کدوم از مؤمنین رو که ببینید ائمه رو دید، در واقع امام نما میشن تو رجعت مؤمن. چون محبتشون کامل میشه، به کمال میرسن، آینه امام میشن، امام نما میشن. مودت میوه محبت است. مودت همون موادی است که دوستان اهل بیت با آن ساخته. بله دیگه، خلقو من فاضلتی نتنا و اوجنو به ما ولایت. از اضافه تینت اونها ما آفریده شده. البته نه اینکه بدن ما از اضافه گل اونها آفریده شده، نه، شاید یه خود ثقیل باشه هضمش. انشالله ببینیم. خیلی از حرفاست که با استدلالات عقلی و این حرفا حل نمیشه. انشالله خدا نشونمون بده. نه، روح ما از گلی ساخته شد که با اون گل بدن ائمه رو ساختن. دقت کردین؟ روح ما از جنس بدن اهل بیت. حالا روح خود اهل بیت چی بوده؟ خدا دانه. روح ما از جنس بدن اهل بیت. رضاست که فرمودن قلوب شیعیان ما به ما میل داره، تو غم ما ناراحته، تو شادی های ما شاد میشن، بدونی که دست خودشون باشه، حتی بدونی که خبردار باشن که اتفاق خوبی برای ما افتاده، اما یه جوری شادن سر حالن اون روز، و بدونی که خبردار بشن که یه اتفاق بدی برای ما افتاده، اون روز اصلا دلشون گرفته است، مثل که غم عالم رو دلشون نشسته. فرمودن علت اینه که روح اینها رو از جنس بدن ما ساخته، از اضافه گل ما روح اینها رو ساخته. دقیق کردیم؟ تو زیارت جامعه کبیر هم میگید یه انفس و کن فل نفوس، ارباح و کن فل ارباح، اسما و کن فل اسما، اجساد و کن فل اجساد. ببین اجساد و کن فل اجساد، این جسد ما توش چیه؟ اجساد اونهاست، یعنی روح، روح ما که تو این پیکر ماست جسد اهل بیت. حالا روح خود اهل بیت چیه؟ یه به ما نمیاد که حرف بزنیم. برحال حالا اون چیزی که جان ما رو از او سرشتن، روح ما رو از او سرشتن، این همون در واقع مودته و مودت میوه محبته. میوه محبت ود، میوه محبت است. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. همانا کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند، به زودی خداوند محبت آنها را در دلها می افکند. الذین آمنوا و عملوا الصالحات. خب ایمانم می دونه دیگه، بارها اینجا صحبت شده. نگو الذین اسلموا و الذین آمنوا. ایمان همون محبت قلبی است، همون عقد قلبی است، همون پیوند قلبی است با محبوب، با کسانی که اهل ایمانن، یعنی اهل محبتن. قلبشون توش ایمانه، دلشون دچار محبت خدا شده. اینا به عمل صالحات، به عمل صالح هم انجام دادن، که عمل صالح هم گفتیم ظهور همون محبت در پیکر، فهمود محبت اینها رو ما تو دلها قرار میدیم. سیجعل لهم الرحمن ودا، خدای رحمان مودت اینها رو در جانها و دلهای مؤمنین قرار میده. نه مؤمنین، همه خلقت او رو دوست میدارن. کسی که اینجوری باشه سنگای زمین هم دوست میدارن. بذار روایت داریم مؤمن که از او زمین رد میشه، زمین قربون صدقه این مؤمن میره. یه قربون درم چه قشنگ راه میری، انشالله یه روزی بیایی تو دل من ببین چه جوری ازت پذیرایی میکنه. ها بعد اون آدم اهل نمیدونم شقاوت هم رو زمین که راه میره میگه احمرد شو ریخته تو رو برن، تو شدی آدم داری راه میری، بذار یه روزی بیایی تو دل من یک پدری ازت در بیارم که خودت بفهمی چی. زمین هم عاشق مؤمن، در و دیوار عالم، پرنده ها، نیمونات، همه چیز عاشق. سیجعل لهم الرحمن ودا، محبت اهل بیت. لذا در مورد اهل بیت داریم دیگه. قرآن فرمود حضرت ابراهیم خلیل دعا کرد، گفت چی؟ فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، خدای دلهای مردم رو یه کاری کنه هوای این ذریه من رو بکنه. فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، ائمه علیهم السلام پیغمبر اکرم از ذریه در واقع ابراهیم هم یه ذریه اسماعیل هست، فرزند اسماعیل پیغمبر. دقت کردیم؟ بنابراین این دعای ابراهیم خلیل بود که گفت خدایا یک کاری کن دل مردم ها هوای اینها رو بکنه، عاشق اینا باشه. و ببینید همه خلق عاشق جز اهل شقاوت که رو عشق خودشون پا میذارن و با عناد انکار میکنن، اونام تو ناخداگاهشون عاشق انا، تو خداگاهی خود بدجنسی میکنن، شقاوت به خرج میده. بلا اشقی ها باطنشون که نمیتونه از دست خدا در بره، تو جاذبه خداست، ظاهرشون حالای خوده، آلودگی دارن. اون آلودگی هارم حالا اگه کم باشه که دنیا با گرفتاری ها نباشه، تو برزخی خود بیشتر نباشه، بالاخره تو کوره دوزخ میسوزن، اون آلودگی هارم میریزن، اون قسمت سالمش میمونه، جز حالا یه عده محدودی که اونا حسابشون جداگانه است، اونا دیگه تا عمق جانشون، تا عمق هستیشون آلودگی شده، اونا مخلد فی النارند و چرک ته جهنم. تا وقتی جهنم برپاست اونها باید بسوزن، چرک همه وجودشون، چیز تمیزی نداره که ببرن بهشت. به هر حال لذا گفت خدای یک کاری کن قلب های مردم هوای اینها رو بکنه. فجعل افئدتا من الناس تهوی الیه، این محبتی که الان ما داریم به اهل بیت علیهم السلام، این اجابت دعای حضرت ابراهیم خلیل که دعا کرد خدای دل های مردم رو یک کاری کن هوای در واقع فرزندان اسماعیل و ذریه اسماعیل رو بکنه، که مقصودش پیغمبر اکرم و اهل بیتش. رغبت میوه محبت است و محبت میوه معرفت و معرفت میوه عبادت. یعنی با عبادت انسان به معرفت میرسه، با معرفت انسان محبت پیدا میکنه، با محبت انسان رغبت پیدا میکنه. پس عبادت باید معرفت ایجاد کنه، عبادتی که معرفت ایجاد نمیکنه عبادت معیوبه. و وقتی شناختیمش دیدیم چقدر دوست داشتنیه، چقدر قشنگه، چقدر دلرباست، وقت میگه میشه دل آدم نره براش دیگه. وقتی آدم دلبر رو دید دلش رو میده، گفت دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسند، یک بار که دید همش رو میده. پس با عبادت به شناخت رسید، بعد از اینکه شناختش عاشقش شد، بعد از اینکه عاشقش شد حالا رغبت به او پیدا کرد، دلش میخواد نزدیک بشه، دلش میخواد کارایی که برای او انجام میده از سر دل انجام میده، نه از سر اکراه و زور و تحمیل، با رغبت انجام میده. این معنای ولایت هم رغبته، با رغبت. عمل بی ولایت انجام دادن اثر نداره، یعنی که عمل بدون رغبت، یعنی عملی که توش رغبت نیست، با تحمیل، با اکراه، این عمل خاصیت نداره، پذیرفته نیست، مقبول نیست. عمل باید ولایت توش باشه، یعنی با رغبت باشه، با شوق و عشق. و بنابراین اگه بخوایم تو عبادتمون رغبت باشه، باید محبت خدا تو دل ما باشه و خوبان خدا. اگه بخوایم این محبت رو پیدا کنیم، باید معرفت اونها رو به دست بیاریم. و اگر معرفت و شناخت اونها رو طالبیم باید از راه عبادت بریم. مسیر رو خیلی روشن ترسیم کرد. و جمله آخر رو بخونیم و دیگه عرضیم رو تموم کنیم. فرمود نور ثمره محبت است. نور ثمره محبت است. چون میده نور با روح فرق میکنه دیگه. روح همین قدرت هایی که آدم ها دارن با ریاضت و با امثال یه حرف ها ممکنه خیلی کارهای عجیب غریب هم بتونن بکنن، تصرفاتی تو طبیعت بکنن، نمیدونم از آینده خبر بدن، از گذشته خبر بدن، تیول عرض بکنن، نمیدونم از این کارهایی که میکنن که مرتضا و اینا دیدید یه با ریاضت و امثال اینا با قدرت روحه، اینا روحانی شدن اما نورانی نشدن. نور مال ولایته، نور مال محبت. آدمایی که قدرت‌های روحی بزرگ دارن داریم تو عالم‌ها. آدمایی که خیلی قدرن. اما اگر نور ولایت تو وجودشون نباشه ارزشی نداره. همش به درد همین دنیا می‌خوره و بس. اون نور ولایتی که موندنی است و باقی است. وجه الله یبقى وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. اونه که می‌مونه. یک سر سوزن از اون نور به دریاها روح می‌ارزه. و این نور، این نور جان، نور قلب، اون نور محبت عشق که انشالله امیدواریم خدای متعال قلب ما رو کانون عشق و محبت خودش بکنه. خانه خودش هست، گفتم جلسات قبل این خونه مال اون صابخونه است. انشالله خود صابخونه بیاد، بالاخره هرچی غریبه اومده این خونه رو اشغال کرده، غریبه رو بریزه بیرون، خودش بگه خونه منه، میخوام اینجا باشه. ان شاء الله خودش بیاد تصرف کنه دیگه. ما که زورمون نمیرسه، هرچی برمیریم که کاری نمیتونیم از پیش ببریم. ما زورمون نمیرسه. اینه که بریم پیش خدا لونگ بندازیم به قول حاج آقا خدا رحمتش کنه. گویا همه ثروت عالمم به من بدن، میرم میدم لونگ میخرم، میرم جلو خدا لونگ میندازم. یعنی میگم خدا من هیچ کارم، هیچ کاری ازم بر نمیاد. تو نه فهم دارم، نه شعور دارم، نه هنر دارم، نه زرنگی دارم، نه توانایی دارم، هیچی ندارم. وقتی آدم میرسه به اون آخر که هیچی نداره و خدای همه چی دار میاد خودشو نشون میده، دست به کار میشه. انشالله خودش بیاد. ما تقلاهامون رو کردیم خدایا، دیگه فهمیدیم هیچ کاری از همون برنامه ده. اول مدعی بودیم آقا ما تحذیب میکنیم، تزکیه میکنیم، نمیدونم فلان میکنیم، اما انشالله دیگه رسیده باشیم، چشیده باشیم که دیگه این ادعای روزی نیاد. چون میدونید ما رو از بهش برای چی بیرون کردن؟ برای همین ادعا، خطر ادعا. اون عظمتی که خدا در جان انسان قرار داد، در روح انسان قرار داد که فرمود نفخت و فیه من روحی، اون اینقدر بزرگه که خطر این وجود داشت که ما همونجا جلوی خدا وایسیم بگیم خدایا تو یکی، ما هم یکی. چون خدا انسان رو به وزان خودش آفرید، آینه است به اندازه خود خدا، انسان، روح انسان. خیلی عظیمه، لذا خطرناک بود. اگه ما رو اونجا تو بهش نگه داشته بودن، خطر این میرفت که یه روزی بگیم خدایا ما هم یکی سیاسیم برای خودمون، تو یکی، ما هم یکی. خدا برای این که ما رو از این خطر نجات بده چیکار کرد؟ ثم مرددناه اسفل سافلین، فرستاد تو این اسفل سافلین تا دست از ادعا برداریم. یعنی بیایم اینجا خرابکاری بکنیم، نمیدونم اشتباه بکنیم، خطا بکنیم، معصیت بکنیم، جهالت ببرزیم، کاستی و نیستی و فقر و نفهمی و جهل خودمون رو و ضعف و ناتوانی و عجز خودمون رو اینا رو لمس کنیم با همه وجود، دوباره برمون میگردونه اونجای اول. منتها دوباره که برمیگردونه دیگه خطر ادعا نداره، چون دیگه اومدیم پایین، دیدیم ما چی هستیم. اگه خدا ما رو ول کنه به حال خودمون چه اتفاقاتی میفته؟ بار دوم که میریم بالا دیگه من هم نمیزنیم، ادعا نمیکنم. خدا هر کی ادعا کنه همین بلا رو سرش میاره. دیدید اون ملائکه این ادعا رو کردن، گفتن این بنی آدم معصیت میکنن فلانه. خدا خب دو تاشونو فرستاد دیگه، بریم ببینم. بریم، من به شما نفس رو حاکم میکنم، چون ملک نفس نداره، عقل محض. نفسم مثل بنی آدم بدون حاکم میکنم، ببینیم چیکار میکنه. اومدن پایین اینقدر خرابکاری کردن که هیچی. یعنی هر کی منم بزنه، این تو دستگاه خدا بگم براتون، هر کی منم بزنه خدا همین بلا رو سرش میاره. تا بفهمه، البته نمیخواد خدا ضرر بزنه به طرف، میخواد طرف رو از ادعا نجات بده دیگه.
میارتش به اسفل و سافلین ها؟ وقت اینجا که خرابکاری میکنه همون دوتا ملک دیدی ملک بودن خرابکاری کردن اینجا زندانی شدن همین پایین هر که ادعا بکن نه که در عمل خلاص ما رو آوردن پایین که ادعای بخوابه حالا اول ما ادعا میکردیم که ما میتونیم خودمون رو بسازیم خودسازی کنیم تزکیه کنیم تحریک کنیم خب بری تو میدون و باید بیایم تو میدون ها با حرف هم نمیشه یعنی باید واقعا تا اون ذره آخره فهم و شعور زور و قوه هنر و زرنگیمونو خرج کنیم وقتی تا کشید موجود یکیسمون اون وقت با همه وجود لمس میکنیم که از هیچ کدوم اینا کاری برداره از هیچ کدوم اینا کاری برداره ما اعتراف به فقرمون میکنیم اعتراف به عجزمون میکنیم ما خدا دست به کار میشه کار رو انجام انشالله خودش دست به کار بشه دیگه واقعا زور آمون زدیم هیچی نشد هیچی نشد انشالله از حجاب حول و قوه خودمون ما رو نجات بده از این وهم از این ظلمات وهم توهم این که من میفهمم توهم این که من میتوانم این توهم ها حجاب ماست انشالله خدا ما رو از این حجاب ها نجات بده خودش دست به کار بشه این خونش رو خالی کنه از این قاصبانی که اومدن قصد کردن خالی کنه امام حسن با اونو قدام ببینید ظهور که میکنه میاد توی مسجد جدش پیامبر اکرم اون دوتا رو میکشه بیرون از تو بر نه خالی میکنه میگه اینجا جای شما نیست او ید الله دیگه میاد خالی میکنه حالا تو قلب ما همینه هست یعنی کنار حبیب خدا یا عمر و ابوبکر هم اینجا دفنه باید انشالله دست حجت خدا بیاد و اینا رو بکنه از توی این قبر بیرون بیاره و به آتیششون بکشونه به سوزونتشون نابودشون کنه و این خانه یک سره از آن دوست بشه گوه یک دله یه صد دله دل یک دله کن انشالله با عنایات اهل بیت اسمت طهارت و با توفیقات حضرت حق این واقعیت تحقق پیدا کنه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.